اما در مجلس
من
بهشون گفتم که خب شما بودجه هشتم رو میارید و تجربه 8 ساله من انتظار داشتم که مشکلات اصلی کشور رو هم در این بودجه حل کنید، که من هرچه نگاه میکنم میبینم هیچ کدام حل نشده، نه عرض ترجیحی رو حل کردید، نه هدفمندسازی یارانه ها رو حل کردید و نه بحث انرژی رو، عامل های انرژی رو حل کردید. ببینید همین گزارش دو سه روز قبل رو دوستان حتما ببینن اگه ندیدن، در مجلس با حضور وزیر نفت و کمیسیون انرژی یه گزارش خیلی خوبی رو دادن. شدت انرژی، من آخرین کلامم، شدت انرژی در ایران تقریبا از میانگین جهانی خیلی بالاتر، ما الان نزدیک 950 میلیون متر مکعب تولید گاز در کشور داریم. در شدت استفاده اینا گاهی از این هم بیشتر میشه که مجبور بشیم گاز وارد کنیم، در حالی که اروپا، کل اتحادیه اروپا با 780 میلیون متر مکعب گاز میتونه خودش رو مدیریت کنه. یک کشور ایران بیشتر از کل اروپا گاز مصرف میکنه، در حالی که خود این گاز نصفش اگه صادرات بشه یه سرمایه سنگین برای کشور به دست میاد که میتونه ده ها منطقه آزاد رو آباد کنه.
ولی وسایلی که استفاده میکنید و وسایل ناکارآمد رو بده که مثلا
اینا راهکارهای اقتصادی میخواد که مردم هم به فشار اقتصادی نیفتن و این مسائل رو باید ما
سپاسگزارم
کنیم که اینا این همون اقتصاد رانتیه. ببینید بسیاری از واحدهای تولیدی ما با انرژی قیمت یارانه‌ای در واقع اداره میشن. حتی در گذشته بعضی از صادرات ما هم با کالاهای اساسی یارانه‌ای بود که مثل ماکارونی یا سایر موارد دیگه صادر که می کردیم، خب این همون اقتصادی یارانه‌ای بود. اینها باید به صورت ریشه‌ای اساسی حل.
ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا میرتاجالدینی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و با ما همراه بودید. سپاسگزارم، وقتتون بخیر. خیلی
ممنون.
متشکرم. خب از همونجا شروع بکنیم. جناب آقای کریمی، یک جنبندی بفهمید در حد حالا یک دقیقه و 30 ثانیه که دوستان هم بتونن، که چون فرصت نداریم. خواهش می‌کنم.
اقتصاد رانتیر خودش یک ادبیات اقتصادی، منظور این نیست که فلان شخص یا فلان چیز رانت ایجاد میکنه در کشور، اصلا ادبیات اقتصاد رانت یعنی این نیست خود. حالا بیخیال. اما منطقه آزاد اولین مسئلش اینه که فهم صحیحی از منطقه آزاد در کشور ما وجود نداره. در دستگاه های حاکمیتی کشور، در دیگر کشورهای دنیا که مناطق آزادشون موفقه، اول یک چشمندازی برای توسعه همکاری‌های اقتصادیشون در نظر می‌گیرن، یک هدفی در نظر می‌گیرن، بعد بر مبنای اون چشمنداز میگن از چه ابزاری استفاده کنیم که به این هدف برسیم. میگن یکیش اینی که یک منطقه آزاد تأسیس کنیم با قوانین خاص خودش اداره بشه تا ما به این هدف برسیم. تازه این اولین قدمه که ما باید بیایم بعد از این که چشمانداز رو ترسیم کردیم، تازه بیایم متناسب با این چشماندازها زیرساخت‌های مناسب رو ایجاد می‌کنیم، بعد مشوقه‌هایی رو می‌گذاریم برای اینکه سرمایه‌گذارها بیاین. در جمهوری اسلامی در کشور ما 8 تا منطقه آزاد تأسیس میشه، بعد از 2 سال تازه ببینیم خب از اینا چه استفاده‌ای بکنیم، حالا چی کارشون کنیم؟ یعنی به دلیل اینکه فهم جامعی، فهم صحیحی از این ابزار اقتصادی ما نداریم، لذا از اون به درستی هم استفاده نمی کنیم. همین شده که الان بعد از 32 سال تبدیل شده است به یک معضل اقتصادی برای کشور با اون مسائلی که وجود داره.
سپاسگزارم جناب آقای فردین کریمی، کارشناس مناطق آزاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی. خب آقای سامان ملکپور، کارشناس مناطق آزاد و کارشناس اقتصادی، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
تشکر میکنم از همه دوستانی که در واقع تو جلسه حضور داشتم، بنده به شخص استفاده کردم از مطالب همه عزیزان. من تشکر میکنم از آقای میرتاجالدینی که با 300 در واقع سخنان رو گوش کردن. عرضم به خدمت شما، من پیشنهاد آخر بس که دیگه معمولا پیشنهادهایی که در واقع راهگشا هستش برای کشور معمولا مطرح میکنم، 3 تا در واقع پیشنهاد شاید بگم اساسی دارم. این که حالا متناسب ادامه فرمایشاتشون، بعد از اینکه در واقع اون چیستی و چرایش به صورت کامل در واقع مشخص شد، لازمه که در واقع زیرساخت‌های فیزیکی که برای کارآمدتر شدن در واقع مناطق آزاد وجود داره، اینا رو حالا دولت محترم، بخش خصوصی محترم در واقع تو این زمینه نقش ایفا کنن، حالا با استفاده از اون مدل مالی که در واقع تو این زمینه قرار طراحی بشه. و گام دومش زیرساخت‌های در واقع نرم افزاری و مالی هستش که باید تو این قضیه در واقع ایجاد بشه. من جمله مثلا بانک‌های آفشوری که در واقع حالا من یادم زمان رئیس اسبق سابق در واقع مناطق آزاد این بحث بانک‌های آفشور مطرح بود، مجوزش هم فکر کنم از بانک مرکزی گرفتن، یا همین در واقع پنجره وارد کسب و کار اونجا راه اندازی بشه. و نکته مهم دیگه‌ای هم که فکر می‌کنم اینم خیلی اساسی، این که مدیریت واحد داشته باشیم تو مناطق آزاد. من کلامم ختم می‌کنم، دوستان عزیز بفرمایید.
سپاسگزارم جناب ملک. خب جناب آقای علیرضا مناقبی، رئیس محترم هیئت مدیره مجموعه عالی واردات ایران و کارشناس اقتصادی، صحبت پایانیشون بشنویم.
من اول از همه عنوان کنم، عرایض بنده هیچ دفاعی از واردات صرف نبوده.
بله.
چون قطعا غلطه، اگر که همونجوری که غلطه فقط راجع به تولید حرف بزنیم، قطعا غلطه که راجع به واردات هم صحبت
شده.
در رابطه بحث مناطق آزاد، ما اگر به معنی اصلی منطقه آزاد فهم و درکش رو پیدا کنیم، باید اسباب و اساسیه ای رو تعبیه کنیم و درست کنیم که بشود به این کلمه معنی درست داد، به نتیجه رسید. در غیر این صورت با شعارهایی که داده میشه هیچ اتفاقی نمیفته، الا اینکه ما سرمایه های کشور رو هم به باد بدیم و از بین ببریم و تبدیلش کنیم به یک سری ساختمون نیمه کاره ای که شما در کل مناطق آزاد نگاه کنید، میزان حجم، من کاری ندارم دوستان میفرمایند که فقط 150 هزار دلار یا این عددها، در اقتصاد کلان عدد نیست، اقتصاد کلان چیز دیگری رو میطلبه. بازی هم نمیخوایم بکنیم، اقتصاد با این کلمات و با متهم کردن هم دیگه راه نمیفته و باید بستر رو فراهم کنیم برای کلمه آزاد.
تشکر از شما جناب آقای فروزان زیادلو، مدیر محترم سابق امور سرمایه گذاری دبیرخانه مناطق آزاد و تحلیلگر امور مناطق آزاد. صحبت پایانی شما هم میشنویم.
خب بنده برای برون رفت از مشکلی که عرض کردم، یعنی باستولید اقتصاد رانتی توسط مناطق آزاد، ببینید مناطق آزاد پتانسیل های بسیار خوبی دارن، چند نمونش عرض کردم، برای اینکه بتونن این پتانسیل ها رو به واقعیت برسونن و از اون چرخه اقتصاد رانتی در بیان، مشکل اصلیشون، من زیاد رو مناطق آزاد مطالعه کردم، سیستم تأمین مالی شونه. سیستم تأمین مالی عمدتا در مناطق آزاد مبتنی است بر واردات 3 میلیارد دلار کالاهای تجاری که از معبر مناطق آزاد وارد کشور میشن، از این عوارض گمرکی اون کالاها 3 میلیارد دلار رو به مناطق آزاد تخصیص دادن. همونطور آقای فرزین فرمودن، مناطق آزاد برای که بتونن سهم بیشتری از این مقدار داشته باشن، شروع کردن به امتیازاتی به تجار دادن، اینا رو وارد اون لوپ اقتصاد رانتی میکنه. خب برای که بتونن از واردات عرض کردن منابع تامین مالیشون، واردات سری و عرض شد که فروش زمینه، برای که بتونن از این دوتا محور اینا رو میکشونه به چرخه باستولید اقتصاد رانتی. باید این سیستم تامین مالی برگرده به تخصیص اعتبارات دولتی در تمام جهان. مناطق آزاد بر اساس تخصیص اعتبارات دولتی شکل گرفتن، به این ترتیب مناطق آزاد میتونن از اون چرخه باطل نجات پیدا کنن و محورهای اصلی کسب و کار خودشون رو شکل بدن.
سپاسگزارم از شما. تشکر از شنوندگان عزیز و مهمانان محترم در استودیو و جناب آقای میرتاج دینی از مجلس شورای اسلامی که همراه ما بودن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در اختیار شما خواهد بود. انشاءالله شنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بعد از ظهر پاییزی شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. ساعت 11:41 هست و ما همچنان با شماییم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
والله که بیقرارم، گفت افتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم. گفت در چه بیقراری بی بیقرار مایی. ای بلبل سحرگر ما را به پرس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، هر روز و هر شب با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد، من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کار برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، شنونده مراقب این کلاهبرداران فضای مجازی و ترفندها و حیله های اونها باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها هم واقع نشید. اما ما همچنان با شما عزیزان هستیم در 27 روز از مه، ماه خوب و خواستنی، از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با رادیو گفتگو همراه و همسفر باشید هر روز و هر شب به صورت 24 ساعته در شبانه روز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شایسته‌ای برای شما برای بیان آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با رادیو همراه باشید و به دنیایی از اطلاعات و آگاهی ها دست پیدا کنید. نقد و بررسی همراه با تحلیل و واکاوی اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان، همه و همه برای شما در رادیو گفتگو. درود بی پایان بر شما هموطنان عزیز جان، امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشید. Thank you.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بودو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه عام با همه ساخته. تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی با بد و خوبش شکل یه باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
عصر پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های بسیار آرامش بخشی رو تا به این لحظه گذرونده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. اجازه بدید یک سلام جانانه هم داشته باشیم به حضور با شکوه اون عزیزانی که همین الان به صورت تصادفی اومدن روی موج FM ردیف 103.5 MHz و شنونده برنامه خودشون از شبکه رادیویی گفتگو هستن. دوستان عزیز، شما میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و موضوعات مختلفی که مورد نظرتون هست با با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه ساز ما به اونها خواهند پرداخت. اما تا ثانیه‌های دیگر کم کمک می‌رسیم به ساعت 16 بعد از ظهر و دعوتتون می‌کنم که